در یک ساختار مشخص علوم رو یاد نگرفته بودن دوچار تفکر جزیره‌ای شد. من برای این که ریشه این فساد رو بخوش کنم باید مدل آموزشی رو طوری طراحی کنم که نظاممند باشه، که اون کسی که فیزیک میخونه افق ذهنیش از اون کسی که شیمی میخونه جدا نباشه. یه مدل هم طراحی کنم. مدلش چیه؟ نظام اندیشه ارسطویی. من مدلش رو مینویسم، به ظرافت‌های مدل خیلی دقت نمی کنم. چرا؟ به خاطر اون ظرافت‌هاش میره تو بحث‌های تخصصی. فقط این کلیت بحث رو عنایت داشته باشیم.
بله، قبل از اینکه حالا وارد این بحث بشید، حالا من خودم سوالی که نظام اندیشه با همون ایدئولوژی غرب یکیه یا فرق میکنه؟
نه، متفاوت.
تفاوتشون چیه؟
نظام اندیشه کلانه، ایدئولوژی خرد. ایدئولوژی و بعد از جهان بینی، جهان بینی بیشتر به نظام اندیشه میخوره، نزدیکتر. ببینید دقت کنید، علوم حقیقی رو من تقسیم بندی کردم. علوم حقیقی تقسیم می شود به اونایی که میدونن میتونن بگن ها، علوم جان ارسطو. علوم حقیقی تقسیم شد به علوم مربوط به بفرمایید
ارسطو.
می داریم داستان میگیم، از داستان کرمونو بگیریم. گفتم خدمت علوم نظری، علوم عملی، هست ها و نیست ها، باید ها و نباید ها. اینا زیدش نکاتی هستی که ما واردش نمیشیم. نظریه رو بگی؟ الهیات، ریاضیات، طبیعیات، عملی،
اخلاق،
فردی، بله، بله. این طرحی بود که ارسطو بیانش کرد. برای این طرح هم یه منطق درست کرد، بهش میگن منطق ارسطویی. درسته؟ ارسطو گفت آقا برای اینکه نظام اندیشه شما نزدیک به هم باشه تو این ساختار باید آموزش بدید، و برای اینکه درست باشه منطقی باید بیاندیشید. یعنی باید تمام علوم خودشون رو برگردونن، از اینجا شروع کنن. اول بدانن علم چیست، مباحث معرفت شناسی. بعد که فهمیدن علم چیست، مبادی شناخت، اینجا تحت عنوان امور عامه، امور عامه رو بررسی کنن، بعد از اینجا وارد این تخصص ها بشن. بدون این که از این ساختار وارد بشن، اگر صرفا میره ریاضیات بخونه بدون توجه به این ساختار میشه تفکر جزیره‌ای، اگر بره طبیعیات بخونه بدون این ساختار میشه تفکر جزیره‌ای، اگر بره سیاست مدون بخونه بدون این ساختار میشه تفکر جزیره‌ای. چرا؟ چون وقتی بعدش این نگاه رو نداشته باشه، این جامعیت رو نداشته باشه، این وقتی میخواد با این مباحثه کنه چه اتفاقی میفته؟ مبادی تصوری تصدیقیشون با هم یکی نیست، و همون که گفتم کلون به مالدهیم فرهون، اون چیزی که داره اعتقاد داره، تعصب داره، کوتاه نمیاد، پس نمیتونن حرف دیگر هم دیگر بفهمن، پس اون خطای محاسباتی. اولین اتفاقی که تو آکادمی خودش، تو اون آموزشگاهی هم که بود، به همین شیوه تدریس رو شروع کرد. چون شما پیش‌فرض اینه که منطق خوندید، یه سری اطلاعات منطقیتون اینجا خودتون پیوست کنید. اطلاعات منطقیتون چیه؟ این که اگر بخوایم علوم ما برهانی باشد، از کجا باز شروع کنیم؟ از بدیهی‌ترین چیزها. ارسطو از چی شروع کرد؟ از وجود شروع کرد. ها؟ وجود ابدع بدیهیات دیگه. آره دیگه چی؟ دیگه از چی شروع کرد؟ وجود که مربوط به عالم تصورات تصدیقاتش از کجا شروع کرد؟ استعاده اجتماع نقیزین بود؟ درسته؟ دیگه چیا بود؟ اطلاعات منطقیتون رو به اشتراک بذارید. حالا چون منطق رو خوندید، بعداً خودتون پیوست کنید. دیگه خوندیم که فراموش کنیم. اصلا ما میخونیم که فراموش کنیم. ولی اگه قرار بود که فراموش نکنیم که چرا بخونیم؟ نمیخونیم. میخونیم یه ثمره‌ای داشته باشه دیگه، فراموش کنیم. این نظام اندیشه‌ای بود که ارسطو مطرح کرد. عزیزان، این اسمش فلسفه است. فلسفه به معنای عامش یعنی این. شنیدید میگن فلسفه به معنای عام، اون معنای قدیمیش، ابتدایی که فلسفه شما میخونید، میگن فلسفه چند اصطلاح دارد. یکی از اصطلاحاتش تمام علوم حقیقی بشر، یعنی این یکی از اصطلاحات فلسفه است. یه اتفاقی به مرور زمان توی تاریخ افتاد، میخوام اون اتفاق رو به شما عزیزان هم تا ساعت چند بعد در خدمتون باشید؟ دوازده و نیم؟ آرزم خدمتتون که دقت کنید این نظام اندیشه‌ای که ارسطو آورد، اینو اون زمان بهش میگفتن فلسفه. عزیزان باز دوباره یه مشکلی پیش اومد. چه مشکلی پیش اومد؟ اینا تخصصی شدن، اینا هی تخصصی شدن، شاخه‌های مختلفی گرفت. یعنی طبیعیات خودش چند شاخه شد، ریاضیات چند شاخه شد، اینا همه شاخه شاخه شدن. اخلاق فردی، تعبیر منزل سیاست مدرن، که ما شخصا چطوری باشیم، چطوری منزلمون رو مدیریت کنیم و چطوری جامعه رو مدیریت کنیم.
وقتی تخصصی که باز داره تفکر جدیدی
میشه. آره تخصصی شد. دوباره یه عده‌ای متاسفانه بدون توجه به این ساختار علم خودشو برداشت رفت، فکر کرد این چارتی که اینجا ببخشید این وایسم که همه ببینن، این چارتی که اینجا رسم شده ایناش دیگه مطلب علمی نیست. نداره، فقط تقسیم بندیه. گفت خب من دیگه اینجام، دیگه ریاضیات هندسه میرم دنبال کارم. در صورتی که خدمت عزیزان عرض کردیم مباحث اینجا کلی مبحث علمی مطرح میشد، امور عامه فلسفی بود دیگه، درسته؟ اینجا کلی مباحث مطرح میشد، اینجا کلی مباحث مطرح میشد، بدون توجه به اینها بحث خودشو برداشت رفت. تنها علمی که گذشته خودشو فراموش نکرد، حتما باز دوباره با اساتیدتون که صحبت کردیم تو بحث‌های فلسفه، چون شنیدم خیلیاتون فلسفه خوندید، اینه که بعدها فلسفه معناش عوض شد، این شد فلسفه، الهیات شد فلسفه، درسته؟ این تعبیر رسایی نیست عزیزان. اینجوری نبود که این علوم از هم جدا شن الهیات هم جدا بشه، نه، این علوم از این ساختار جدا شدن، الهیات تو این ساختار موند. چرا؟ چون احساس میکرد که باید مبادی تصوری و تصدیقیش برسه به بدیهیات. احساس میکرد اگه این کارو نکنه حرفایی که میزنه پشت نداره، پشتوانه نداره. این موند، این شد فلسفه. الان فلسفه دو قسمته عزیزان، یه قسمت امور عامه است که بزرگترین مشکلی که فلسفه خونه ما دارن با امور عامه است. میگن این امور عامه به چه درد میخوره؟ میخوای خدا رو اثبات کنی به وجود چه ربطی داره؟ میخوای خدا رو اثبات کنی به واحد و کثیر چه ربطی داره؟ میخوای خدا رو اثبات کنی به اصالت وجود یا ماهیت چی کار داره؟ وجود زائد بر ماهیت است به چه درد من میخوره؟ مقولات عش به چه درد من میخوره؟ من میخوام خدا رو اثبات کنم، بگو برای اینکه خدا رو اثبات کنم باید چی کار کنم؟ فیلسوف میگه برای اینکه خدا رو اثبات کنی باید از اینجا شروع کنی، باید از اینجا شروع کنی. پس دو قسمت داره، یه قسمتی امور مقدماتی عزیزان که برای همه علومه، ربطی به الهیات ندارد، برای همه شونه، میشه امور عام، بحثای امور عامه و یه خورده جلوترش. از یه جایی به بعد میاد وارد الهیات میشه، کجا؟ بحثای آغاز و انجام. شما تخصصی که فلسفه بخونید میگن مهمترین مسائل فلسفه دو تاست عزیزان، مبدأ و معاد. بله، آغاز و انجام. سرتون کلا گذاشتم اگه چیز دیگه بهتون گفتم. شما به ته فلسفه که برسی میگه اینا مهمه، مبدأ و معاد مهمه. همه اونایی که گفتی مقدمه بود، که اگر مقدمه این بحثا نبود به درد نمیخورد، درسته؟ به نظرتون چرا نیومد فیلسوف؟ همه که برداشتن علم خودشون رو رفتن، چرا فیلسوف این کارو نکرد؟ چون میخواست حرفایی که میزنه پشت داشته باشه، چون فیلسوف دغدغش واقع بود، دغدغش دین به اون معنایی که بعضیا فکر میکنن نبود، چون نمیخواست از باورهای خودش دفاع کنه، میخواست ببینه واقع چیه، او را اعتقاد خود کنن. توی دوره یه عده اومدن اینو برداشتن رفتن. کیان اونا؟ بله؟ نه، جدا کردن از این ساختار، اینو جدا کردن برداشتن رفتن دنبال کارش. متکلم، آقا متکلم دوچار تفکر جزیره‌ای. چرا؟ چون اومد گفت من هدفم اینه که باورهای خودم، حالا از هر طریق بهش رسیدم، به وراثت رسیدم یا هر چیز دیگه‌ای، میخوام باورهای خودم رو ازش دفاع بکنم، به هر چیزی چنگ میندازم چون هدفم چیه؟ دفاع از باورهای خودم. ولی فیلسوف کماکان تو مسیر بود. فاحش‌ترین تفاوت بین فلسفه و کلام اینه عزیزان، چیز دیگه اگه بهتون گفتن باز ذیل همینه ها، اگه گفتن توی کلام روش نقلی داریم دلیلش این تفاوت است، اگه گفتن تو کلام واقع مهم نیست اسکات خاص مهمه این تفاوت است، و و چیزهای دیگه ای که گفتن بابت این تفاوت است. حواسمون باشه یه عده این وسط این قسمت رو برداشتن در رفتن و دیگه علمشون پشت نداشت، ناچار شدن تهش به حسن و قبح عقلی بزنن. یه عدهشون هم که به حسن و قبح عقلی رو قبول نداشتن. توی یه دوره ای عزیزان انقدر این اسکات خصم خاک کردن طرف مقابل بولد شده بود توی کلام که بعضی از علمای اسلام علم کلام رو حرام اعلام کردن، گفتن شما فقط دنبال اینید که همدیگر رو بزنید، دنبال اینید که باور خودتون رو درست یا غلط ازش دفاع بکنید. ولی فیلسوف دنبال این نبود، فیلسوف مهم براش واقع بود. حالا چرا به دین ختم شد؟ چیکار کنم که واقع دین است؟ دیگه مشکل من نیست، من میخوام به واقع برسم، به این رسیدم که گفتار حضرت رسول مطابق با واقع است. خب این دیگه تفسیر من نیست. ائمه اطهار معصومن، خب این دیگه تفسیر من نیست. خب معصومن، واقعی نه معصومن، این دیگه مشکل من نیست، مشکل واقع برو خودش حل کنه. توی یه دوره‌ای همین کتابای کلامی ما، کتابای کلامی ما رو فلاسفه می‌نوشتن. توی یه دوره کتاب کلامی ما رو فلاسفه می نوشتن. چرا؟ چون پشت داشت. توی یه دوره کتاب کلامی ما امور عامه داشت. کتاب کلامیه ها، امور عامه داره. چرا؟ به خاطر که اونجا هنوز تفکر جزیره‌ای شکل نگرفت. یه دو اومدن نگاه کردن گفتن خب هدف ما که خداست دیگه، یه پس بینید کارا چی کار بدون دیگه، امور عامه رو بذار که میشه. و مصیبتی شد الان اینکه شما زبان کوچه بازار رو متوجه نمیشیم، دانشجو رو متوجه نمیشیم، نمیتونیم بشینیم با هم صحبت کنیم، افقهای ذهنیمون با هم هماهنگ نیست، دلیلش چی عزیزان؟ دلیلش اینکه توی ساختار یاد نگرفتیم. ما کلام خوانده ایم بدون توجه به اینها، او شیمی خوانده بدون توجه به اینها. میخوام بگم یه قسمتی از فلسفه، شما تو هر رشته‌ای میخوای متخصص شو، تو هر رشته‌ای میخوای متخصص شو، باید امور عامه بلد باشی. پس خواندن فلسفه برای کسایی که میخوان یه رشته تخصصی رو تخصصی بخونن، هر رشته تخصصی رو میخواد تخصصی بخونن، هر رشته تخصصی رو میخواد تخصصی بخونن، خواندن فلسفه ضروری است. ضروری میخواستم بگم واجبه، گفتم واجب شرعی نه، ضروری است. نخونه اون نمیتونه متخصص خوبی باشه، متخصص بشه میشه تفکر جزیره. یه قسمت فلسفه هم چیه؟ اعتقاداتته، اونم که واجبه. ارزش اعتقادات بالاتر از همه علوم دیگه است، تعارف که نداریم دیگه، روایاتشو که دیدیم حداقل ها. یه قسمت فلسفه میشه امور عامه بر همه لازمه بخونن اونایی که میخوان تخصص در یه علم پیدا کنن. یه قسمت فلسفه هم که مبدا و معاد، اینم که بر همه لازم است که اعتقاداتشون باور یقینیشون باشه. پس همه فلسفه رو باید بخونید آقا، تعارف نداره. یه مرحله رفتیم جلوتر، اگه میخوای تخصصی بخونی باید فلسفه بخونی، نه آقا از این حرفا نداریم ما. اگه هر چی میخوای بخونی ولی میخوای تخصصی بخونی، باید امور عامه بلد باشی. امور عامه بلد نباشی میشه تفکر جزیره‌ای. غرب هم یه جاهایی نظام داره ها، همین نظامی هم که برای ما داده، فکر نکنید ما نظام آموزشیمون پشت نداره، داره، خودمون نمیدونیم. پشتش نظام تفکری غرب. یه جاهای غرب هم دچار این متاسفانه تفکر جزیره‌ای شده، ما هم شدیم. چند تا مثال بزنم براتون. اول غربی‌ها رو، غرب که نه، غیر مسلمان‌ها رو بگم مثالاشو، بعد بیام چند تا مسلمانیش هم بگیم که دیگه اول یه جوالیوز به اونا بزنیم بعد یه سیخ آروم به خودمون بزنیم. نمونه‌هاشو من زیاد دیدم، یه چند تاشو اینجا نوشتم. آقا کسی هست اینجا اقتصاد خونده باشه تخصصی؟ یه نکته بگم تو فضای اقتصاد، قحطی اومده، شما یه کشوری که قحطی زده نیست میتونی گندم کل جهان رو تأمین بکنی، ولی کل جهان داره میمیره و فقط شما کشوری هستی که گندم داری، چی کار میکنی؟ بذاریم بمیره. علم اقتصاد چی میگه؟
میتونی
همه اینا رو یک کیلو اینا رو با یک کیلو طلا عوض کن. حساب میکنه دیگه، حساب میکنه که الان اوضاع گندم چطوریه، مردم تو چه وضعی هستن، میزان عرضه و تقاضا چطوره، من میتونم اینو عرضه کنم. اسلام چی میگه عزیزان؟ چی میگه؟ میگه به قیمت بفروش؟ میگه به قیمت بفروش. این یه مرحلشه. اسلام یه جا میگه واجب شرعیته، بعد مجانی بدی بهش. چرا اونا رفتن به این سمت که اقتصادشون اینطوری شد؟ مهمترین براش، مهمترین ملاک براشون سوده. و وقتی ملاک براشون سوده دیگه مهم نیست چه اتفاقی میفته. درسته؟ یه بنده خدایی تو ما هم هست، یکم بریم بحث رو جلو، میترسم نرسیم. توی ما هم هست عزیزان، طرف میگه که افزایش قیمت کالا کراهت داره صرفا. میگم این کالا یه تومن میارزه، چرا تو شرایط خاص میدی 20 تومن؟ میگه فقط مکروهه. قاعده فقهی میگه، مسئله فقهی میگه، میگه فقط مکروهه. فقها گفتن مکروه. اینم تو نمونای خودم. نکته دیگه، غرب مواجه میشه با مشکل رشد جمعیت، چیکار میکنه؟ سخت جنین جایز میشه. به همین راحت. مسئله دیگه، غیر مسلمان‌ها، حالا مسلمان‌ها متأسفانه مواجه هم دیگه. اونایی که تو این ساختار فکر نمی‌کنن، مواجه میشن با مسئله آسیب‌های اجتماعی. میبینه یه میلیون معتاد داره، چیکار کنه؟
میرزه
تو دریا. میخواد تحقیقات ژنتیکش رو انجام بده، چیکار میکنه؟ به چند تا نسل از بین میبره، مهم نیست داره. اینجاست که تعارض منافع، شنیدی تعارض منافع؟ تعارض منافع توی این ساختار به وجود نمیاد. تعارض منافع موقعیه که تفکرهای جزیری یه جایی با هم تلاقی دارن. وقتی تلاقی دارن تعارض منافع میشه، میگن حالا چیکار کنیم؟ ولی اگه تو ساختار بیاید جلو که شما اصلا تعارض منافع دیگه نداری. غربیاشو بسته دیگه، خیلی گفتیم. بیایم تو فاز خودمون. بحثای فقهی رو تخصصی خوندن عزیزان یا نه؟ فقه اصول تخصصی خوندن دیگه شده. حالا من چند تا نمونه میگم که خود خطرناکه بعضی از نمونه ها رو گفتن. آقا من مثال شخصی بزنم، یه مشکل حقوقی برام پیش اومد، رفتم پیش یک بزرگواری که این آنلاین هم پخش میشه ها؟ یه بزرگواری رفتم دیگه روم، آره روم نشد بگم که اما من به سرش بود، یه اینو نتونستم بگم. رفتم پیش یه بزرگواری که حقوقدان بود، فقیه بود. رفتم گفتم این مشکل حقوقی برام پیش اومده. گفت که خب تو که مقصر نیست. گفتم مقصر نیستم، ولی خب الان این مسئله هست که اونا که نمیفهمن اینجوری شده. گفت که اینو بگو. گفتم خب این که دروغه. گفت خب دروغ باشه. آقا دروغه، آقا این دروغه، من دروغ برم توی پیش بنده خدا بگم؟ البته به قوه قضاییه نکشید، تو هم مراحل ابتدایی بود. گفتش که آره، این تلاش شماست برای اثبات بیگناهیت. پس اینجوریه، تلاش من برای اثبات بیگناهی، پس من میتونم دروغ بگم. یا این نمونه هایی که میبینید، یاد میدن چجوری از مهریه فرار کن که ندیدیم، یاد میدن چجوری بریم مهریه رو بگیریم، یاد میدن. این مشاورای حقوقی فقیه هم هستن، حقوق خوندن، مسلمان هم هستن.
خب چطور داریم میگیم بره قاضی؟ اگر قاضی خودش اهل حق نبود، میتونیم برای که واقعا اگر خودمون محق باشیم، میتونیم رشوه بهش بدیم برای که حق رو ما بده.
آره مثالا رو باید بریم تو، میخوام فقط نمونه ها رو بگم ذهنا باز بشه. خب مثالا رو اونجا هم اتفاقا بنده حرف دارم، همه اونا سر جای خودش
جان. اینا شو درست نیست
آقا، اینا همه رو تو ذهنتون بیارید، مجموعه اینها رو یکی یکی بعد در موردش تعامل کنید. نمونای دیگر رو میگم. یکی از رفیقام اومده بود گفته بود من میخوام هرمنوتیک و فلان و اینا بخونم و اینا حقوق میخونم. گفتم به چه دردت میخوره؟ اینکه بدانم چطور میشود یک ماده حقوقی رو به غیر اون چیزی که منطوقش هست حمل کرد تا بتونم رأی قاضی رو بگیرم. گفتم خب یعنی اون ماده یک واقعی دارد دیگه. میگه خب واقعی که مهم نیست، مهم اینه که من چجوری بتونم از اون ماده استفاده کنم. مهم اینه که من چجوری بتونم از اون ماده حقوقی استفاده کنم. اصلا واقع مهم نیست، مهم اینه که من بتونم توی محکمه پیروز بشم. من به بچه‌های حقوق درس میدادم، خودم رشتم تخصصی حقوق نیست، یه قسمتایی از لمعه رو من تدریس میکردم برای بچه‌های حقوق. بعد همینا که بهشون گفتم، گفت استاد اساتید ما سر کلاس میگن وظیفه تو دفاع از موکلته، تو به واقع کاری نداری که چیه، تو باید از موکل خودت دفاع کنی، واقع هر چی میخواد باشه، به تو چه واقع چیه؟ تو پول گرفتی برای چی؟ از موکلم دفاع کنم. ماشاءالله یه قسمت رو یه بحث اگه رو بشه پرونده زمین میخوره. تو میدونی قاتله، میدونی قاتله، نمیخواد رو کنه، نمیخواد اثبات کنه قاتله. تو پول گرفتی میگه قاتل نیست. و تشخیص قاضی مهمه. قاضی میگه قاتل نیست، تموم شد و رفت. خیلی هم بخوام شرعیش کنیم، تو دروغ نگو ولی راستش هم نگو. نمونه های دیگر رو که خیلی کمتر مشکل داشته باشه بگم، یک بحثی هست توی فقه، اینا رو میگم بعدا نرید سر کلاس داستان درست کنی سر کلاس فقه حقوقتون، یه بحثی داریم توی فقه شبهه محصوره. این دوتا آب گیلاسه، توی یه دونش یه قطره خون ریخته، من نمیدونم تو کدومشه، میتونم بخورم یا نمیتونم بخورم؟ دوتاشو نمیتونیم بنوشیم، درسته؟ یکیشو میتونم بنوشم یا نمیتونم بنوشم؟ نمیشود نوشید. چرا نمیشود نوشید؟ خلاف نه یه دونشو، خلاف احتیاطه که اون نه،
مخالفت قطعی میشه،
مخالفت قطعیه. نه دوتاشو بخورم مخالفت قطعیه است، یکی رو بخورم مخالفت احتمالی واجب است یا واجب نیست؟ واجب نیست. چرا نمیتونم بخورم؟
شبهه موضوعی غیر محصوره،
محصور است. چرا؟ یکیش خون داره تو اینا، یکیش خون ندارد، یقین دارم. یکیشو میتونم بنوشم یا نه؟ دوتاشو که نمیتونم، مخالفت قطعیه میشه. آره من که نمیخورم، برای حکم فقهیشو میخوام بگم. احتیاط. خب چرا احتیاط لازمه؟ یکی از دلایل رو میگم، به خاطر این که اگه بخوای تو این براعت جاری کنی، تو اینم میتونی براعت جاری کنی، نمیشه تو هر دوتا براعت جاری کنی. چرا؟ چون ترجیح بلا مرجح میشه، چون ترجیح بلا مرجح میشه. عزیزان چرا این بنده خدا ترجیح بلا مرجح رو اینجا به عنوان دلیل آورده؟ به خاطر اینکه منطق فلسفه نخونده، نمیدونه ترجیح بلا مرجح ربطی به این دوتا نداره. ترجیح بلا مرجح مربوط به تکوینیات. من یکی از اینا رو میخورم، هیچ ترجیح بلا مرجحی هم نمیشه. ترجیح بلا مرجح محال عقلی. یا یه جاهایی توی فقه و اصول اگه دقت کنید به قاعده الواحد تمسک کردن بعضی از اصول، این اسم نمیارن. چرا تمسک کرده؟ چون قاعده الواحد رو نمیدونسته چی، اونو خوب یاد نگرفتی تو مبادی تصوری و تصدیق. از این جلوتر این دوتا، یکی از اینا رو من با پام زدم ریخت، این یکی دیگر رو میتونم بنوشم یا نمیتوانم بنوشم؟ اینو میتونم بنوشم یا نه؟ میگن میتوانی بنوشی. چه فرقیه بین این که این نریخته است و حالا ریخت؟ تفکر جزیره‌ای است. آقای بعدن بگید قسمتاشو تختی کنم. اگه وای میسید من مثالا رو بیشتر کنم. حالا اگه کسی عجله داشت میتونه بره. عزیزان اگر که در یک عقدی، عقد ازدواج، درسته؟ در یک عقد ازدواج طلاق صورت بگیرد و بنده خدا، بچه های خوبی هم بودن تو اون دوره، کار خاصی نکردن، بعدش اون خانومه میتونه ازدواج کنه یا نمیتونه ازدواج کنه؟ میتونه یا نمیتونه؟
میتونه
ازدواج کنه. حالا قبلش، قبل از این اتفاق که روشن شد، بنده خدا عقد خونده، طلاق داده بدون اینکه اتفاقی بیفته، بدون اینکه همدیگه رو ببینن، بعدش خانم میتونه ازدواج کنه یا نمیتونه؟ میتونه ازدواج کنه یا نمیتونه؟ میتونه ازدواج کنه. قبل از این تاریخ یه اتفاق دیگه افتاده، اول صیغه موقت خوندن، یه کاری کردن، بعد صیغه موقت را بخشیده ادامه‌شو، بعد عقد دائم خونده، بعد هیچ کاری نکردن، بعد طلاق داده، خانم میتونه ازدواج کنه یا نه؟ ده روز، دو روز پیش این بنده خدا عقد موقت شده، کارشون هم کردن و مدت هم بخشیده، سر صبح پا شدن عقد دائم کردن، طلاق گرفته، هیچ کاری هم نکردن. الان خانم بعد از دو روز این اتفاق براش افتاده، الان میتونه ازدواج کنه یا نه؟ همه میگید نمیتونه ازدواج کنه، ولی میتونه.
خودش دیگه تو عقد خودش،
نه با یکی دیگه ازدواج کنه، دور بگردم
روجو شده که
بعد دیگه نمیتونه ازدواج کنه یا
میتونه. مبانی رو بررسی کنید به یه بزرگواری از عزه‌ای که مبادی تصوری تصدیقش درست نبود، بهش این حرف رو زدم، گفتم اجازه میدید گفت اگه مبانی داره اجازه میده من اجازه میدم. گفتم خب قبلش اون اتفاقات افتاده؟ گفت افتاده باشه. قاعده چی میگه؟ قاعده میگه اگر بنده خدا طلاقش تو این شرایط باشد عده ندارد. قبلش شما کاری نداری، قبلش هر چی میخواد باشه باشه. تو مثال مناقشه کنید. نه دیگه تو مثال مناقشه نیست دیگه،
چون
بفهمید سریع
این که میفرمایید این شاید مثلا مثال خوبی نباشه برای فرمانشاد، چون اونی که میگه میتونه ازدواج بکنه به نسبت به عقد دوم میگه، بعد این که ادعای نگه بداره اینم مربوط به عقد اول میشه. ما این قضیه که این آقا باید ادعای نگه بداره به نسبت به عقد موقتی که حالا هر کاری هم کردن اونو مطرح نمی کنه، اونم لحاظ بسازه.
اونو من لحاظ میکنم، من غالب این هستم که نمیتواند ازدواج کنم. منم نظرم با نظر شما یکیه. فقها هم نظرشون همینیه که حقیر عرض کردم، ولی این بند خدا شد دوچار تفکر جزیری شده بود که رفتم باش صحبت کردم. این بند خدا دوچار تفکر میگفت چرا چه قاعده داره اینو میگه. نمونه های دیگر رو بگم. بیتکوینو اطلاع دارید ازش؟ نظر فقها ها چیه؟
همه شون هران میگن به جز ده هایی میگه اگه تلگن قوانین جمهوری اسلامی باشه اشکال نداره.
نه خیلی ها حلال میدونن، خیلی ها حلال میدونن. من درس خارجشون رو شرکت کردم، خیلی ها حلال میدونن. این به خاطر اینکه مبادی تصوری تصدیقیشون تو این زمینه بازگشت به اینجا ندارن. خیلی ها حلال میدونن، حالا دیگه اسم نیارم دیگه. خیلی ها دیگه درس خارجشون هستش. دیگه یه مدل دیگه تجری تو ذهنتون هست؟ تجری تو ذهنتون هست؟ من میام علم دارم که این حرام است، میخورم، چه اتفاقی میفته؟ حرامم هست. چه اتفاقی میفته؟ گناه کردم. علم دارم این حرام است، میخورمش. اصلا اون حرام نیست، گناه نکردم. یه جوری نیست براتون؟ هر جا مسئله دیدی توی فقه اصول یه جوریه براتون، یه خورده روش بیشتر تأمل کنید. به قول فقها هی برگردید به عام فقهانی. این عام فقهانی تا کجا میره؟ اون قاعده اولیه تا کجا میره؟ اون اصل ثابت ما تا کجا میره؟ تا موقعی که برسه به اینجا. دیدید شهید صد قاعده اولیه ثانویه ثالثه درست میکنه؟ دیدید عام فقهانی میگن که آقا هر جا مشکل خوردیم بریم به عام فقهانی مراجعه کنیم؟ دیدید میگن یه اصلی داریم ما هر جا، نه اصل اصول عملیه، نه یه اصل دیگه است که اینجا به معنای اون عام فوقانی و اون عمومات و ایناست. میگن اون اصل اون عام فوقانیه، اون قاعده اولیه تا کجا باید برگرده عزیزان؟ باید برگرده برسه به اینجا. به اینجا نرسه بر نگرده پشت نده. این هم نمونه هایی از تفکر جزیره‌ای که خدمت عزیزان عنوان کرده. تقریبا میشه گفت ما تونستیم این قسمت بحث رو ارائه کنیم. حکمت متعالیه یک نظام اندیشه است. چرا؟ چون حکمت متعالیه اومد الهیات رو که گرفت پشت الهیات رو رها نکرد عزیزان. پشت الهیات کماکان باهاش عزیزان. ریاضیدان ما، طبیعیدان ما باید امور عامه بخواند، بداند. به یکی از اساتید فلسفه من عرض کردم، گفتم باید بخواند. ایشون فهمیدن که نه آقا کلی هم پیشرفت داشتن. گفتم استاد من توضیح میدم که ببینید چرا باید بخونم. عزیزان اگر که وقت تموم شده هر کدوم عزیزان میخوان برن مانعی نداره. نه ناراحت نمیشم دیگه، من وقتم تموم شده، اینم زودتر سعی میکنم جمعش کنم. گفتم که چرا یک تجربه یک عالم علم تجربی وقتی اینو فکر کنم یکی از سوالاتی بوده که دوستانم پرسیدن، اگر مولکول در آزمایشگاه تبدیل به مولکولای مختلف تبدیل به نبات بشه، در آزمایشگاه تبدیل به حیوان بشه و تبدیل به انسان بشه، چرا بعضیا احساس میکنن که خدا زیر سوال رفت؟ به خاطر اینکه دوچار تفکر جزیری شد. اگر از اینجا میخون میدونست که اگر توی آزمایشگاه یه انسان رو من تولید کردم منافاتی با خدا نداره. چرا اینو میگه؟ چون از اینجا اگه بیای همه این مسائل حل شده است. از اینجا اگه بیای میبینی که نه تنها مشکلی ندارد بلکه میشود همونطور که آهن در طبیعت زنگ میزند، در آزمایشگاه هم میتواند زنگ بزند. هیچ تفاوتی بین اینا نیست. همونطور که انسان در طبیعت در رحم مادر اون مراحل رو طی میکنه، در رحم مصنوعی هم میتونی این مراحل رو طی بکنی، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. فقط مبادی داره که اینجا حل میشه ها، اینجا حل میشه. بفرمایید. اون یه بحث فقهیه و الان هم خیلی ها قائلن که هیچ مشکلی نداره.
نه، به خاطر اینکه نسبت میدادن به اون که
خود دیگه همون دیگه اونا
الان این مولکولی که گفتینا مثلا این نسبت دادن به خدا، یعنی میگن که خداوند من فقط زنده میکنم و من میمیرم.
خب اونجا هم اونجا وقتی اینجا وقتی شما اینا رو کامل بخونید ببینید همون اتفاقی که در آزمایشگاه میفته کار خداست، کار من نیست. من علت موعدم، من علت موعدم. علت حقیقی و موعد رو که بخونید دکتر رامیو دیگه اون قسمتش حل میشه. من برم به اون قسمت جنبندی و مهمی که داشتیم، اون قسمت دومش، اونو سریع‌تر میگم عزیزان. گفتید اون قسمت اول استدلال شما کامل شد، قسمت دوم چی بود؟ این بود که نظام اندیشیش، نظام اندیشی ترازه. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه ما نظام اندیشی‌های متفاوت داریم، مشاء داریم، اشراق داریم، با یه حال خوشی میتونیم عرفان رو هم توش، نظام اندیشه عرفانی رو هم توش وارد کنیم. نظام های اندیشه ای دیگر هم داریم. چرا میگی نظام اندیشه ای حکمت متعالیه نظام اندیشه ای ترازه؟ خب آها، پیوند هر سه چطوری؟ ببینید شما این ساختار رو هرچی قوی ترش کنی، هرچی قوی ترش کنی، نظام اندیشه ای قوی تر میشه. ملا صدا خیلی خلاصه میگم، ملا صدا میدونی چی کار کرد؟ ملا صدا همه این نظام های اندیشه ای هست ولی هیچ کدومش نیست. تمام نقاط قوت تمام نظام های اندیشه ای را دارد ولی هیچ کدوم از نقاط ضعفش را ندارد. ملا صدا یه طرحی ریخت که تمام نقاط قوت نظام های اندیشه ای را گرفت، حتی اون اخباری، حتی اون متکلم، حتی اون عارف و فیلسوف مشایی و اشراقی، تمام محاسنش رو گرفت. اینا شر محض که نبودن، محاسنی داشتن دیگه. تمام اون محاسن رو گرفت و بدیاشو گذاشت. آقا آش شده قلمکار درست کرد؟ نه، گفت این نظام رو نگاه کن، او چه ویژگی های مثبتی دارد، من توی هضمش میکنم. به خاطر همینه بعضی از عرفا اومدن، عرفای مثبت اندیش، گفتن ای ملا صدر عارفه. منفی اندیشاشون گفتن نه این عارف نیست، این متکلم. بعضی ها بهش گفتن اخباریه، بعضی هاش گفتن نه این فیلسوفه. به خاطر چیه؟ هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. این ویژگی رو داره که باعث میشه نظام اندیشیش تراز باشه. برترین نظام اندیشی موجود که ما داریم به جهت مبادی و روش نظام اندیشی سرتاست. عزیزان یک اختلافی پیش میاد، جامعیت یا تخصص؟ توی این قالب قرار بگیر، هم جامعه هم متخصص، توی این قالب. ولی اگه از این قالب خارج شدی میشه چی؟ تفکر جدید. اسلامی شدن علوم، آقا اسلامی شدن علوم خدا وکیلی به این نیست که حدیث اضافه کنیم به قاعده، نمیدونم به مبانی فیزیک. نه، اسلامی شدن علوم یعنی ساختار بعد اسلام بشه، یعنی مبانی که شما تو اسلام داری بعد اینجا بیاد. کجا بیاد؟ توی ساختار. حدیث بیارم؟ نه، حدیث به نظام اندیشه‌ای میده یا نه، اون نظام اندیشه‌ای باید بیاد که ساختارش این مفصله چطوری میتونه نقل بیاد و خروجی فلسفی و عرفانی ما ازش بگیریم، خروجی فلسفی و حکمت متعالی ازش بگیریم. این یه خودش یه بحث جدیده. اگر که از امتدادهای اجتماعی و و و اینای فلسفه صحبت میکنیم، یعنی توی این ساختار، توی این ساختار فلسفه یاد بگیر، امتداد اجتماعی از توش در میاد، امتداد سیاسی در میاد، امتداد فرهنگی در میاد. چرا؟ چون مبانیشو داری. نمیری تو اجتماع بگردی دنبال مبنا، مبنا رو داری میری داخل اجتماع. خیلی متفاوته. فکر کنید یکی از محلول هی برمیگرده تا برسه علت‌ها رو پیدا کنه، یکی نه، از علت‌ها شروع میکنه، راحت نظام فکری براش روشنه. و روایتی هم که اول جلسه خوندیم خدمت عزیزان، که وقتی خیر ما رو خداوند متعال بخواد ما رو فقیه میکنه. آقا توی این ساختار شما فقیه میشید. زمانی شما فقیه یعنی چی؟ یعنی فهم عمیق. زمانی شما فهم عمیق داری که این مسئله با تمام بند و بیلش، با تمام مبادی تصوری و تصدیقیش برات حل شده باشه. کیت با تمام مبادی تصوری و تصدیقیش حل شده؟ زمانی که برگرده و بر نگرده اون فهم عمیق نیست.
ببخشید
نظام آموزشیمون اسلامی بشه تو این ساختاره عزیزان. نظام آموزشی ما فکر نکنید علوم تجربی میدن جلو بچه پس پشت نداره، نه پشتش غربی. این که میگن نظام اندیشه ما غربیه، نظام آموزشی ما غربیه، نظام دانشگاهی ما غربیه، یعنی اینش غربیه، این ساختارش غربیه. مگه دارن؟ بله، من رفیقم تو سوربن فرانسه اقتصاد خونده با عزتون قبل از اینکه واحدای یاسین علی شاید بشناسیدش تو ایران تدریس میکنه، ایشون قبل از اینکه اقتصاد را شروع بکند فلسفه خواند در غرب تو همین دانشگاه معروف اروپایی، قبل از اینکه ماده تخصصی رو بخونن فلسفه میخونن. یاسین علی که مادرش هم برای پرستیوی مستند میسازه، ایشون خودش اومد پیش ما فلسفه اسلام با هم میخوندیم تهران. بعد گفتم که چطوری؟ گفت نه ما اول فلسفه خوندی بعد اقتصاد خوندی. این نظام آموزشی که بهمون دادن پشت داره، پشتش خودشونن. و خروجی تمدنی یا هر کار دیگه هم که میخواید بکنید عزیزان تو این ساختاره. من جمع‌بندی کنم حرفامو.
آجای ساختار همون امور عامه در اول فصل خونده میشه.
امور عامه است. بله. این باید بیاد توی نظام آموزشی قرار بگیره و خیلی از مشکلات رو حل کنه. من پایان بخش صحبتام یه قسمتی از صحبت‌های مقام منظم رهبری که ناظر به همین حرفاست. جانم تو گفتگو محورها حواستون باشه که اعتباری، اگر ما میگیم فقه اعتباریست به چه معناست؟ این که ما میگیم فقه اعتباریست به این معناست که مثل اینه که ما وضع میکنیم لفظ را برای معنا، وضع میکنیم مثلا چراغ قرمز را برای رد نشدن به این معناست یا معنای دیگری داره. اگه اونجوری بگیم که دیگه اینا داخل اعتباریات دیگه، درسته؟ اعتباری معناش هم کلمات مقام معظم رهبری در یه جایی رو ارسال کردم که جنبندی خوبیه. مکتب فلسفی صدر المتعلی همچون شخصیت و زندگی خود او مجموعه در هم تنیده و به وحدت رسیده چند عنصر گرانبهاست. در فلسفه او از فاخرترین عناصر معرفت یعنی عقل منطقی، شهود عرفانی و وحی قرآنی در کنار هم بهره گرفته شد. اینو تو حکمت صدراست. و در ترکیب شخصیت او تحقیق و تأمل برهانی و ذوق و مکاشفه عرفانی و تعبد و تدین و زهد و انس با کتاب و سنت همه با هم دخیل گشته و در عمر علمی 50 ساله او خلاصه این اتفاق افتاده. من برم تلقاتوی بچم همان گونه که فلسفه صدرایی که خود او به حق آن را حکمت متعالی نامیده در هنگام پیدایش خود نقطه اوج فلسفه اسلامی تا زمان او پایانی رو بخونم حضرت از اینجا چیه فلسفه ملا صدرا. این عبارت رو حتما برید مراجعه کنید توی بیانات حضرت آقا در مورد حکمت متعالیه یا فلسفه صدرا چی فرمودن. انقدر عبارت ها زیاد بود من اونایی که متوجه بحث ما بود رو عرض میکنم. از اینجا فلسفه ملا صدرا فلسفه عقلی ذوقی و شرعیست و در حقیقت ملا صدرا فلسفه عقلی و ذوقی را بر مبنای شرع مقدس پیروزی کرده است. برای او تعبد محض مبادی رسیدن به افکار عالی فلسفی بوده است و این جریان عظیم و جوشان و تمام نشدنی در دوران ریاضت به روح مقدس وی افاضه و نازل شده است و امروز خوشبختانه کتاب‌ها و افکار فلسفی ملا صدرا فضای فلسفی کشور را فرا گرفته است. این هم به خاطر جنبندی مباحثمون. ببخشید دیگه خلاصه کردن این بحث در این عبارات واقعا کار سختی بود برای خود حقیر. دیگه نمیدونم شما چقدر اذیت شدید. حلال کنید بنده رو اگر بحث مفید بود که دعا کنید برای مسئولینی که زحمت کشیدن این دوره رو برگزار کردن که استفاده کنیم همه ما از این دوره و معنویت این دوره. اگر بحث مفید نبود بنده رو حلال کنید، چون واقعا بنده فکرم این بود که بحث مفیده. اگر مفید نبود وقتی از بزرگواران ضایع شد بنده رو حلال کنید به خاطر وقتی که از عزیزان ضایع شده. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.